اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، با آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه خبری 14 ماه می رادیو آشنا برابر با 9 رمضان را آغاز می کنیم. افتتاح اولین شفاخانه اختصاصی واقعات سوختگی و عمل جراحی در کابل و کشته شدن شماری از جنگجویان پاکستانی در ولایت غزنی از جمله گزارش‌هایی‌اند که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. امید تا آخر برنامه با ما همراه باشید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
سلام بر شما. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر تعیین فردی به عنوان رئیس حکومت سرپرست گفته است که این طرح خلاف قانون اساسی می باشد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که ستر محکمه این کشور تنها مرجع تفسیر قانون است و احزاب و افراد نمی توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 12 نامزد انتخاباتی عضویت آن را دارند، دیروز با تدوین طرح خواستار تعیین فردی به عنوان سرپرست حکومت شد. این شورا هشدار داده که اگر رهبران حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزا بخواهند به کار ادامه دهند، پیامدهای ناشی از این اقدامشان به دوش مسئولان حکومت خواهد بود. الیس ویلز معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی از حکومت افغانستان و کمیسیون‌های انتخاباتی خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان تعیین شده آن شد. سفارت ایالات متحده در کابل در حساب توییتر خود نوشته که خانم ویلز در صحبت با خبرنگاران افغان در کابل همچنین گفت که او در ملاقات با مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و سایر رهبران افغان روی اهمیت برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تاکید ورزید. این مقام آمریکایی افزود که این انتخابات باید به گونه شفاف و معتبر برگزار شود. الیس ویلز همچنین گفت که مهمترین اولویت واشنگتن پایان دادن جنگ افغانستان از طریق یک توافقنامه صلح پایدار است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز به پناهگاهی امن گروه‌های دهشت افغان مبدل نشود. این مقام آمریکایی همچنین گفت در رسیدن به صلح افغان‌ها باید حمایت و تعهدشان را نسبت به دستاوردهایی که به مشکل به دست آمده نشان بدهند. او از مرحله گذار افغانستان به یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی که حقوق و آزادی‌های زنان، اقلیت‌ها و آزادی رسانه‌ها را به رسمیت می‌شناسد، به حیث یکی از این دستاوردها یاد کرد. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون 51 مورد حمله بر تأسیسات صحی در افغانستان از سوی طرف‌های درگیر جنگ صورت گرفته است. این سازمان گفت که این حملات در 16 ولایت و 34 ولسوالی در موارد جداگانه صورت گرفته که علاوه بر وارد کردن خسارات، تلفات کارمندان صحی را نیز در پی داشته است. بر بنیاد گزارش تازه سازمان جهانی صحت، از میان 114 مرکز صحی در سراسر افغانستان، 3 مرکز صحی در جریان درگیری ها به گونه کامل و ایران و 12 مرکز صحی دیگر آسیب دیده است. در این گزارش آمده که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون 99 مرکز صحی در سراسر افغانستان به دلیل ادامه جنگ و خشونت‌ها یا مسدود شده و یا هم از فعالیت بازمانده است. گزارش می‌افزاید که در این مدت 11 کارمند صحی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شده است. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده یک طرح تازه نظامی را علیه ایران برای بررسی به قصر سفید پیشنهاد کرده است. جزئیات بیشتر را از فاطمه حسینی می‌شنویم.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که بر بنیاد این طرح پیشنهادی، اگر ایران به نیروهای آمریکایی حمله کند و یا کار روی ساختن سلاح‌های هسته‌ای خود را سرعت بخشد، ایالات متحده تا 120 هزار نیروی نظامی به شرق میانه اعزام خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش نیویورک تایمز، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده این طرح را روز پنجشنبه در یک ملاقات با مقام‌های ارشد امنیتی این کشور پیشنهاد کرده است. قصر سفید و وزارت دفاع ایالات متحده تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند. این در حالی است که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران پس از آنکه ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های دهشت افغان قرار داد، افزایش یافته است. اردوی ایالات متحده اخیراً یک کشتی تیاره بردار، چندین کشتی جنگی و 4 تیاره بمب‌افکن B-52 به شرق میانه فرستاد و گفت که این اقدام را در واکنش به افزایش تهدیدها از سوی ایران انجام داده است. مقام‌های ایرانی اعزام کشتی‌ها و تیاره‌های جنگی آمریکا به منطقه را جنگ روانی خواندند.
عربستان سعودی از حمله بر تأسیسات نفتی در نزدیکی ریاض پایتخت این کشور خبر داد. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی امروز گفت که این حمله توسط تیاره‌های بی‌سرنشین حامل مواد انفجاری انجام شد و 2 دستگاه پمپ نفت هدف حمله قرار گرفت. آقای الفالح این حمله را یک اقدام دهشت افغانی خواند و افزود که این حمله تولید، انتقال و صادرات نفت خام را مختل نساخته است. 2 روز پیش نیز 2 کشتی نفتکش عربستان سعودی در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت. در این حال تلویزیون حوثی های یمن به نقل از یک مقام نظامی این گروه شورشی گفت که نظامیان حوثی بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی با تیاره بی سرنشین حمله کردند. بیجینگ میگوید که چین و ایالات متحده روی ادامه مذاکرات در مورد اختلافات تجارتی بین 2 کشور به توافق رسیدند. گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز ضمن بیان این مطلب بار دیگر تاکید ورزید که با چین زورگویی نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که کشورش امیدوار است ایالات متحده عزم چین مبنی بر حفاظت از منافع خود را دست کم نگیرد. چین دیروز در واکنش به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه های گمرکی بر کالاهای چینایی، تعرفه های گمرکی بر کالاهای آمریکایی را افزایش داد. این در حالی است که بسیاری کارشناسان اقتصادی از احتمال بروز یک جنگ تجارتی بین آمریکا و چین هشدار دادند. هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد خواستار قطع روابط مالی کشورهای جهان و حمایت بین المللی از نیروهای مسلح میانمار شد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد امروز بار دیگر خواستار به هم محکمه کشاندن مقام‌های ارشد نظامی میانمار به خاطر بدرفتاری علیه اقلیت مسلمانان روهینگیایی شد. نیروهای امنیتی میانمار با کشتار و تجاوز جنسی گروهی مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین و آتش زدن خانه‌های این اقلیت قومی می‌باشند. سرکوب مسلمانان روهینگیایی که از ماه اگست سال 2017 توسط اردوی میانمار آغاز شد، بیش از 730,000 روهینگیایی را مجبور به ترک خانه هایشان و پناه بردن در بنگلادش کرده است. کریستوفر سیدوتی، فعال حقوق بشر استرالیایی و عضو هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد گفت که تاکنون هیچ نشانه ای از تلاش حکومت میانمار برای حل بحران مسلمانان روهینگیایی و تسهیل عودت آنان به خانه هایشان دیدن نشده است. سیدوتی افزود که به دلیل جدی بودن بحران مسلمانان روهینگیایی باید روی روابط سیاسی، اقتصادی و مالی اردوی میانمار توجه کرد تا دیده شود که کدام مقام نظامی این کشور باید هدف تحریم قرار بگیرد. اردوی میانمار بیشتر از روسیه و چین سلاح خریداری می کند و برخی کشورهای غربی برنامه های آموزش نیروهای امنیتی میانمار را به دلیل برخورد آنان با مسلمانان روهینگیایی به حالت تعلیق درآورده است.
و اعضای ارشد حزب حاکم محافظه‌کار در بریتانیا از ترسا می صدر اعظم این کشور خواستار پایان مذاکرات با حزب کارگر شدند. ترزا می به خاطر یافتن یک راه حل برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با حزب کارگر وارد مذاکرات شده است. بریتانیایی ها حدود 3 سال پیش در یک همه‌پرسی به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند، اما اختلافات بین احزاب سیاسی بریتانیا سبب شد که تاکنون روی زمان، چگونگی و حتی اینکه آیا بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون شود یا خیر توافق نهایی به دست نیاید. قرار بود بریتانیا در 29 ماه مارچ امسال رسما از اتحادیه اروپا خارج شود، اما این اختلافات سبب شد تا این ضرب الاجل چند بار به تعویق بیفتد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به نخستین گزارش این بخش. ارگ پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر اداره حکومت توسط سرپرست خلاف قانون اساسی میخواند و میگه که افراد و احزاب حق تفسیر قانون را نیز ندارند. در این حال شورای نامزدان ریاست جمهوری تاکید میورزد که زمان کار رهبران حکومت رو به اتمام است. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنوید.
هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به درخواست نامزدن انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اداره حکومت توسط سرپرست گفت که استر محکمه افغانستان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است و احزاب و افراد نمی توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. آقای چخانسوری افزود که هر گونه ترتیبات برای حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی است. سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به هشدار کاندیدان ریاست جمهوری مبنی بر راه اندازی حرکت های مدنی گفت
هر گونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است. طرح یا مکانیزم مطرح شده از طرف کاندیدان محترم خلاف قانون اساسی است. با آن همه تمام شهروندان افغانستان به اساس قانون نافذه حق تجمعات و اعتراضات مدنی را دارند، مشروط به اینکه مطابقت با قوانین نافذه کشور برگزار گردد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 12 نامزد انتخاباتی عضویت آن را دارند، با تدوین یک طرح خواستار اداره حکومت از سوی سرپرست شده است. بر بنیاد این طرح، در صورتی که محمد اشرف غنی از نامزدی برای انتخابات آینده انصراف دهد، می تواند بدون طی مکانیزم قانونی دیگر از اول جوزای سال روان تا اعلام شدن نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری حکومت را سرپرستی کند. اما اگر این گزینه محقق نشود، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کردند که یک فرد از میان نامزدان ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط برای سرپرستی حکومت معرفی گردند. این شورا تأکید کرده که کار رهبران حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزا خاتمه می‌یابد، هرچند پیش از این استر محکمه افغانستان کار رئیس جمهور را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام شدن نتایج نهایی تمدید کرده بود. اما شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دلایل دیگر نیز می‌آورند. محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و عضو این شورا گفت
یکی از مهمترین خلایایی را که باید به او بپردازیم اگر جناب رئیس جمهور تصمیم بگیره که انتخابات مجدد بار سوم، چهارم و پنجم تحت بهانه‌های گوناگون به تأخیر پرته، بنان باید حکومت کارش ادامه کند. آیا استنباط عمومی ذهنیت عامه ما بر همی است؟ قطعاً چنین نیست. وقت حکومت به می خاطر تعیین شده که تحت هیچ بهانه ای نباید ادامه پیدا بود.
آقای اتمر هشدار داد که اگر حکومت سخنان نامزدان ریاست جمهوری را نادیده گیرد، به اقدامات مدنی و قانونی در سراسر کشور متوسل خواهند شد. تحلیلگران حقوقی در مورد چگونگی ادامه کار حکومت وحدت ملی دیدگاه‌های متفاوت را ارائه می‌کنند. برخی باور دارند که ایجاد حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی نبوده است که حالا ختم کار آن بر بنیاد این قانون باشد، ولی برخی دیگر تاکید دارند که کار حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی در حال ختم شدن است، اما با توجه به وضعیت جاری در کشور پایان دادن به کار آن منطقی نیست. غلام حیدر علامه استاد حقوق به صدای آمریکا گفت
با توجه به وقایع افغانستان و مشکلات افغانستان و موانعی که بر سر برگزاری انتخابات در افغانستان هست، خب بلافاصله در موعد مقرر برگزاری انتخابات میسر و مقدور نیست و مشکلات خاص خود داره. به نظر میرسه که عقل و منطق اقتضا میکنه که ما یک مهلتی بدهیم به امی دولتی که فعلا هست هرچه زودتر انتخابات رو برگزار بکنه و بریم به سوی فرد رئیس جمهور منتخب بعدی.
این در حال است که آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در دیدار با رئیس جمهور غنی و دیگر مقام‌های حکومت افغانستان نیز به برگزاری به موقع انتخابات رئیس جمهوری تاکید ورزیده بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، گزارش‌هایی به دست ما رسیده که به تازگی طی یک عملیات شماری از جنگجویان پاکستانی در ولایت غزنی کشته شدند. برای جزئیات بیشتر محمد آصف حسینی خبرنگار ما از غزنی را با خود داریم. آقای حسینی، میخوایم بدانیم که این جنگجویا چطور از کدام طریق وارد غزنی شده بودند و هویت اونا شناسایی شده که اینا همهشان پاکستانی هستند یا نه، و در حال حاضر شمار کشته شده ها به چند رسیده؟
در صحبت هایی که با مقام های محلی غزنی ما داشتیم، محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی تایید میکنه که در این عملیاتی که شب گذشت،
بله خب دوستای عزیز میبخشن که ارتباط ما با غزنی قطع شد، گزارش ها را ادامه میتیم تا پرودوسر برنامه ما خانم سحر بدانه که غزنی با ما ارتباط بتن. خب طوری که در آغاز برنامه اشاره کردیم، نخستین شفاخانه سوختگی و جراحی پلاستیکی در کابل افتتاح گردیده. وزارت صحت افغانستان توقع داره که با گشایش این مرکز مرگ و میر ناشی از سوختگی ها به صورت قابل ملاحظه کاهش پیدا بکنه. بیاین که این گزارش از خبرنگار ما خیرالله رسولی بشنیم که از کابل فرستادن.
قرار است که پس از این بیماران سوختگی در شفاخانه مشخص و مجهز درمان شوند، در حالی که قبلا بیماران سوختگی در شفاخانه استقلال تداعی می شدند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان هنگام افتتاح نخستین شفاخانه تخصصی 50 بستر سوختگی و جراحی پلاستیکی در کابل گفت که بر علاوه سوختگی های حاد، سوختگی های درجه 3 و 4 در این مرکز درمان خواهند شد. آقای فیروز گفت که رویدادهای انتحاری و انفجاری، استفاده نادرست از گاز و فرهنگ خودسوزی از عوامل عمده افزایش قضایای سوختگی است.
فعلا ما ضرورت داریم که ما مریض سوختگی توجه کنیم، به اینکه عامل مرگ اکثریت کسایی که میسوزه سوختگی است. بعد از اون ندبات کلمه عربی است، اختلاطات بعد از سوختگی یا داغ سوختگی که حتی سبب از بین رفتن وظیفه طرف میشه. برای عزیز ضرورت داریم ما توجه کنیم که دوباره عضو به وظیفه اصلی و اولی خود بیاید، بعد از او با مریضای جراحی پلاستیک.
اما بر بنیاد آماری که وزیر صحت بیان کرد، با وجود کاهش در مرگ و میر بیماران سوختگی، امسال تا اکنون 200 واقعه ثبت شده است. و گفته آقای فیروز، با افتتاح این مرکز وزارت صحت انتظار دارد که مرگ و میر ناشی از سوختگی ها بیشتر کاهش یابد. بر بنیاد آمار شفاخانه استقلال، حد اوسط سالانه 10,000 بیمار سوختگی در این شفاخانه ثبت می شود که از میان بین 800 تا 1,000 شان بیماران با سوختگی حاد بودند. دکتر احمد شاه وزیر مسئول سرویس سوختگی گفت که قبلا میزان مرگ و میر بیماران سوختگی و جراحی عمومی بین 33 تا 34 درصد بود، اما افزود اکنون این رقم به 14 تا 15 درصد کاهش یافته است. شماری از بیمارانی که در داخل و خارج تداوی نشدند اما توسط جراحان بخش سوختگی در کابل مداوا شده یا هم امیدواری یافتند چنین میگویند:
با مدت دو سال پیش بود که پایم سوخته بود، باز رفتیم دو دفعه یا سه دفعه در مستار، اونجا هم سه عملیات شدم، باز امید نتیجه نداد. باز توسط خانم اول به دکتر صاحب وزیری معرفی شدم، باز اینجا آمدم پیشان، اونا عملیات کردن و بعد از اون عملیات پایم نتیجه داد.
شش سال است که مریض هستم، پایم کندگی داره، با دکترای داخلی و خارجی مراجعه کردیم، نتیجه نداد، گفت غیر قطع شدن دیگر راهی نداره.
افغانستان در حال تلاش دارد که سهولت‌های بیشتر صحی را فراهم کند که از جانب دیگر در برابر این سکتور تهدیدهای وجود دارد. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون 51 مورد خشونت بر تأسیسات صحی در افغانستان از سوی طرف‌های درگیر صورت گرفته است که در نتیجه 11 کارمند صحی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش این سازمان، از میان 114 مرکز صحی که شاهد حملات بوده است، 3 مرکز صحی در جریان درگیری‌ها به گونه کامل ویران و 12 مرکز صحی دیگر در سراسر افغانستان آسیب دیدند. در این گزارش آمده که به دلیل ادامه جنگ و خشونت‌ها 99 مرکز صحی در سراسر افغانستان بر روی بیماران بسته شده و یا هم از فعالیت باز ماندند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
خب شنونده های عزیز، حال ارتباط ما با غزنی برقرار است. آقای حسینی آواز برای دارین با خود؟ تشکر. سوال معمی بود، با معذرت، که ای جنگجوی از کدام طریق وارد غزنی شده بودن؟ آیا همه از اینا ادبای پاکستانی هستن یا ای که مخلوط از هویت ها؟
سخنگوی والی غزنی میده که از جمع 40 نفر کشته شده 33 نفر جنگجویان مطلقا پاکستانی هستن. به قول عارف نوری سخنگوی والی غزنی، این جنگجویان پاکستانی جدیدن وارد ولسوالی اندر غزنی از ولایت پکتیکا که در همجواری ولسوالی قرار دارن شده بودن و تاشان حمایت جنگجویان طالب بودن. آقای نوری میده که اینا شب گذشته در یک عملیات حوالی و کماندهی نیروهای افغان به اطلاف بین‌المللی در قریه سرده و همچنان چند قریه دیگر در مربوطات در اطراف شهرهای غزنی تکتیکا در پلیس مربوطات ولسوالی اندر کشته شدند. همچنان قاتل پرینسیپال ولسوالی اندر تایید میکنه رقم کشته شده ها را و میگه که پس از او که عملیات نیروهای افغان و خارجی پایان یافته، طالبان این قریه‌ها رو در محاصره خود گرفته و افراد ممکن نمیذارن که خانه‌های خود خارج شده و اطلاع شده که تا هنوز آمار دقیق از کشته‌ها ندارن.
ببخشید، می هدف جنگجویا مشخص شده که چی بوده؟ گفتم که هدف جنگجویا چی بودن در با وارد شدن از پکتیکا در اونجا؟
گفته سخنگوی والی غزنی اینها برای مشوره دهی به طالبان محلی و همچنان سرعت دادن و وسعت دادن جنگ در این ولسوالی حضور پیدا کرده یا عبارت دیگر به طالبان اجرا شده بود. همچنان سخنگوی ولسوالی هم در میگه که بخش از اینها متخصصین مانسازی بوده و همچنان در بخش اطلاعاتی طالبان محلی را حمایت های استخباراتی میکرد.
و منابع اردو و سعت آمه در این مورد چیز گفتن؟
تا حالا منابع دیگه در غزنی در این مورد جزئیات ندادن. ما پراشای زیادی که با مردم محل داشتیم متاسفانه تماس نبرقرار نشد، اونجا نتونستیم نظرشان رو بگیریم. معاون شورای ولایتی غزنی امان‌الله کامرانی که باشندگی ولسوالی اندر است، صرف نقش عملیات را تایید میکنه که اونجا عملیات انجام شده و کاروان از کاروان بزرگ طالبان هدف قرار گرفت، اما آقای کامرانی نیست هنوز موفق نشده که جزئیاتی این حمله را
تشکر میکنم. فقط در یک جمله میخوایم که از شما بشنویم وضعیت غیر نظامی ها در محل چگونه است؟ به اونو آسیب نرسیده؟
متاسفانه تماس برقرار نمیشه که شنیده شده که آیا در این عملیات به غیر نظامی ها هم آسیب رسیده یا خیر، ولی سخنگوی والی غزنی میگه که در این عملیات به روسپایی ها و غیر نظامی ها و نیروهای افغان به این هیچ گونه آسیب نرسیده.
خب تشکر میکنم از شما. شنونده های عزیز، به خاطر نارسایی کیفیت ما نتانستیم که صحبت های خود بیشتر ادامه بدیم با غزنی. ولی برمیگردیم به ولایت بامیان که ده ها دکتر و نرس و کارمند صحی در ولسوالی پنجاب به ولایت بامیان به خاطر کاهش 70% معاشات و تأخیر چند ماهی معاشاتشان اینا اعتصاب کردند. از خبرنگار ما ظفر بامیانی میشنویم.
نزدیک به 50 تن از دکتران و کارمندان صحی شفاخانه و کلینیک های ولسوالی پنجاب ولایت بامیان در اعتراض به تأخیر چند ماهه و کاهش معاشاتشان اعتصاب کاری کردند. فیضیه، یکی از قابله های شفاخانه پنجاب ولایت بامیان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 40% کارمندان صحی شفاخانه پنجاب 4 ماه می شود که معاش دریافت نکردند.
شفخان هستن یا که در اینجا کار میکنن دیگه، خب کدام عایدات دیگه ای ندارن. اینا مشکلات اقتصادی این چیزا خب باید در نظر گرفته شده دیگه. وقتی یک پرسنل 4 ماه معاش نگرفته باشه دیگه، خدا رو شما فرض کنید که قوت خود از کجا به دست بیارن.
یکی دیگر از دکتران شفاخانه پنجاب که نخواست نامش گرفته شود، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مؤسسه AKHS از 5 ماه به این طرف عرضه خدمات صحی را در بامیان قرارداد کرده است. به گفته وی، برخلاف پلان و پالیسی ملی وزارت صحت عامه، 50% معاشات کارمندان صحی این ولسوالی را بر اساس هدف تعیین شده و 50% دیگر را ثابت پرداخت می کنند.
موسی آخان تقریبا 5 ماه میشه که آمده قرارداد کرده که پرسنل بعد مشکلات داشت خصوصا در بخش معاشات. 5 ماه میشه که اصل پیشن معاشاتش نامده، یک و دو امو مشکلات که باعث که پالیسی دولت است به اون قرارداد نکرده، کم است تقریبا بخش نحسا و قابله 70% معاشش کم است از معاش نارمال به تحصیل پالیسی دولت که اولا میشه.
به گفته این دکتر، در دیگر ولایت های کشور معاشات کارمندان صحی 70% ثابت و 30% بر اساس متغیر پرداخت می شوند. معترضان در بامیان تاکید دارند که در ولسوالی های دوردست این ولایت قبلا قابله ها 60,000 افغانی معاش داشت، اما مؤسسه آقاخان به 10,000 افغانی امتیازات آنان را کاهش داده است. به گفته مقام های صحی در بامیان، به منظور بررسی شکایت دکتران و کارمندان صحی این ولایت، وزارت صحت عامه هیئت را برای حل این مشکل به بامیان اعزام کرده است. سید علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان گفت:
پلان داریم که اگر مشترک برای ببینن این موضوع را نزدیک تا ما هم بفهمیم که چقدر مشکلات حقیقی است، چقدر شرکی نیست، دو زمان انشاءالله میتونیم به شما اطلاع پوری بسیار خوب دقیقه بدیم.
دکتر عبدالصبور صابر مسئول بخش صحت بنیاد انکشافی آقاخان تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان صحی ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان را تایید کرد، اما آقای صابر در خصوص کاهش معاشات کارمندان صحی گفت:
در کل افغانستان به یک شکل است، یعنی این پروژه به نام پروژه صحتمندی یاد می شود و در پروژه صحتمندی چیزی که بارستر است و متفاوتر از دیگه پروژه است مسئله پی فور پی برش میگه یا پی فور پرفورمنس، یعنی پول مقابل اجراءات. و به این معنی که وزارت محترم صحت عامه یک تعداد تارگیت ها را برای کلینیکا در نظر گرفته، کو تارگیت ها تاثیر مستقیم در کمبود و تقلیل مرگ میر مادرها و اطفال دارد. معاشات تا ماه مارچ ما توضیح کردیم.
پیش از این دو مؤسسه موف و باران مسئولیت عرضه خدمات صحی را در بامیان بر عهده داشتند، اما از اوایل سال 2019 میلادی بخش صحی بنیاد انکشافی آقاخان این مسئولیت را در ولسوالی های بامیان بر عهده گرفته است که روی خدمات صحی تأثیر منفی گذاشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و ایالات متحده در حال بررسی گزینه های جنگ علیه ایران است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده قرار است امروز با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه آن کشور در روسیه دیدار کند و در خصوص ایران با آنان بحث و گفتگو کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که انتظار دارد گفتگوی صادقانه ای با پامپئو داشته باشد و در مورد برنامه های اداره ترامپ برای حل تنش های اخیر با ایران که به گفته روسیه ایالات متحده خود مسبب به وجود آمدن آن است با طرف آمریکایی گفتگو کند. دیدار امروز پامپئو با مقامات روسی پس از شریک ساختن اطلاعات درباره آنچه ایالات متحده تهدیدات روزافزون ایران می‌نامند با متحدین اروپایی آن کشور صورت می‌گیرد. دیروز در دیدار با مقامات اروپایی در بروکسل پامپئو ایران را برای انتخاب گزینه تهدید به جای گفتگو مقصر دانست. با وجود پافشاری ایالات متحده بر اعمال فشار بیشتر روی ایران، فدریکا موگیرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که وزیران خارجه عضو این اتحادیه و پامپئو گفتند که مهمترین نگرانی آنان حفظ صلح و اجرای توافق هسته 2015 با ایران است.
مایک پامپئو امروز این را به طور واضح نه فقط از طرف من بلکه از جانب همه وزرای عضو اتحادیه اروپا شنید که ما در لحظه حساس شکننده و سرنوشت سازی به سر میبریم و ما به این باوریم که باید مناسب ترین و مسئولانه ترین رویه در این راستا اتخاذ و از افزایش هر نوع تنش نظامی جلوگیری شود.
اتحادیه اروپا در حال از متحد ماندن به اجرای کامل توافق هسته‌ای ایران میگوید که تعزیرات تازه علیه نفت خام ایران و لغو معافیت 8 کشور وارد کننده نفت آن کشور توسط ایالات متحده باعث گردیده تا بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران از جمله هند دیگر نتوانند از ایران نفت بخرند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. از توجه شما تشکر.